بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 214 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب فضایل و باب بیان تأکید وجوب زکات رسیدیم به حدیث شماره 1209 از این کتاب، حدیثی که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که امرتو، به من دستور داده شده، و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید امرتو، یعنی اینکه آمر و دستور دهنده الله متعال است. امرتو ان اقاتل الناس، به من دستور داده شده که با مردم بجنگم، و منظور از مردم قطعا همه مردم نیستند، چون خیلی از اشخاص در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی می کردند و مسلمان هم نبودند در مدینه و حتی در اطراف، و همچنین زمانی که فتوحات اسلامی صورت گرفت در دوران خلافت عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان، تمام مردم با آنها جنگ صورت نگرفت. کسانی با آنها جنگ صورت گرفت که در وهله اول در مقابل دین اسلام قد علم می کردن و یا اینکه ایجاد ناامنی و خطر می کردن و نمی گذاشتن که پیام الهی و دین الهی به مردم برسه، مانع از این کار می شدند. به این معنی که آنها مردم را، یعنی عموم مردم، بندگان الله متعال، کسانی که الله متعال آفریدگار آنهاست، آنها را در قبضه خود نگه داشته بودند به عنوان حکام، و به مسلمان ها می گفتند که شما حق ندارید که باورهای دینی خود را به ملت و امت ما برسانید. و از آنجایی که تمام مردم مخلوق الله هستند و دین هم دین الله است و جهان هستی هم مالکیتش از آن الله متعال است، پروردگار می‌خواهد که دین او به همه برسد. پیام الهی و خواسته های الهی به تمام مردم برسد تا مبادا در روز قیامت کسانی پیدا شوند و بگن که خبر دین به ما نرسید و بهانه‌ای برای آنها باشد. آنچنان که وقتی که پیامبران را فرستاده می فرماید لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، پیامبر فرستاده می شود تا اینکه برای مردم بهانه‌ای در روز قیامت نباشد و اینکه اقامه حجت صورت گرفته و مردم به گوش آنها رسیده که توحید چیست، یکتاپرستی چیست، حق الله متعال چیست. ولی کسانی که مانع از این کار می شدند و اجازه نمی دادند که این پیام به مردم برسد، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که به من دستور داده شده تا با آنها بجنگم. و ما قطعا می دانیم که در جنگ هایی که صورت گرفته، چه در زمان پیامبر و چه بعد از ایشان، افراد بسیار زیادی باقی می ماندند که دین گذشته خود را رها نمی کردند. حتی در آن فتوحاتی که در مناطق فارس صورت گرفت، خیلی ها بر دین مجوسیت خودشون باقی ماندند و کشته نشدند. و حتی آتشکده های آنها نیز خراب نشد. پس منظور از ناس کسانی است که در مقابل اسلام قد علم می کنند و عبارت دیگر خودشان خواهان درگیری هستند. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. و ما میدانیم که امروزه دولت هایی که جزء قدرت های برتر جهان هستند و خواهان فکری به نام فکر دموکراسی هستند، اگر در جهان دولتی پیدا شود که خواهان این فکر نباشد، که هستند، مانند کوبا، مانند ونزوئلا، مانند کره شمالی، به هیچ عنوان این دولت‌ها خواهان فکر دموکراسی نیستند و دیگر کشورهایی هم وجود داره و چون خواهان این فکر نیستند، قدرت‌های برتر جهان دست به دست هم می‌دهند تا کمر این دولت را بشکنند و بهانه‌شان هم این است که چرا شما اجازه نمی‌دهید که فکری که ما آن را می‌خواهیم به مردم برسد و در بین مردم اجرا شود. از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا هجوم‌های نظامی، تا کارشکنی‌های گوناگون، تا اینکه به زور برخی از دولت‌های جهان را مجبور کردن که این فکر را بپذیرن و کشور خود را بر اساس دموکراسی اداره بکنند. دموکراسی که در اساس آن بر آزادی بنا شده، ولی خیلی از دولت‌های جهان به علت رعایت کردن مصلحت‌های خود با دولت‌های برتر جهان این فکر را پذیرفتند. یعنی حتی چیزی که اساس آن بر آزادی مبنا شده داره به زور اجرا میشه. و با وجود اینکه این دولت‌ها امروزه دم از آزادی میزنن، ولی در مقابل دولتی که نخواهد دموکراسی را بپذیرد به شکل‌های مختلف سعی میکنن که آنها را از پا در آورند. پس اگر این کار برای آنها جایز است، چرا برای دیگران جایز نباشد و از دیگران خورده میگیرند؟ اینها بشر هستند و فکر دموکراسی به هر حال یک فکر غربی است. در آن کفر و مسائلی وجود دارد که دین آن را نمیپسندد. بله، برخی از مسائل آن که در بین تمام بشریت قابل قبول است نمیتوان بر آن خورده گرفت، ولی همه آن که خدا پسندانه نیست. و با این وجود با تمام قدرت‌هایی که دارن از این فکر دفاع می کنند و تا به تحمل این را ندارن که کسی در مقابل دموکراسی قد علم کند. بعد میان در مقابل اراده الهی ایراد می گیرن که چرا مسلمان ها با شمشیر پیشرفت کرده اند. مسلمان ها مردم عادی را نمی کشتند، با آنها درگیر نمی شدند. آیا تمام ملت مصر کشته شدند در فتوحاتشان؟ آیا تمام ملت شام کشته شدند؟ آیا تمام ملت فارس و عراق کشته شدند؟ یا مسلمان ها با کسانی وارد جنگ شدند که آنها در مقابل مسلمان ها قد علم کردند و گفتند ما اجازه نمی دهیم که دین اسلام به ملت ما برسد؟ و در قرآن هم آمده که فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر مشرکینی که با شما سر جنگ دارند توبه کردند از شرکشان و کفرشان و برای اثبات توبهشان نمازهای پنجگانه را برپا داشتند و زکات واجب را پرداخت کردند، آنها را رها کنید و کاری به آنها نداشته باشید. پس در قرآن به وضوح آمده که کسی که نخواهد قد علم کند در مقابل دین، او را رها کنید. فخلوا سبیلهم. به هر حال در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة، تا زمانی که گواهی بدهند که هیچ معبود بر حقی جز الله نیست و اینکه محمد رسول الله است و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند. سه رکن اسلام در این آیه در این حدیث ذکر شده که این حدیث برگرفته از همان آیه است که در سوره توبه است، اول سوره توبه صفحه اول و صفحه دوم آن، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، در یک آیه می فرماید فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، آنها را رها کنید، و در آیه دیگر می فرماید فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، برادران دینی شما هستند، یعنی از دشمن تبدیل به برادر میشه، آن هم برادر دینی که به مراتب قدرت و قوت آن از برادر نسبی بالاتر و معتبرتر است. فإذا فعلوا ذلك، اگر این کار را انجام دادند، عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، در این صورت خون آنها یعنی جان آنها و اموال آنها معصوم است، یعنی اینکه محفوظ است و کسی حق ندارد به آنها تعرض کند چون مسلمان هستند و مسلمان هم حق نداره که به مسلمان تعرض بکنه، بلکه حتی به آن نامسلمانی که در کنار مسلمان ها با داشتن عهد و پیمان هم زندگی میکنه حق نداره که تعرض بکنه، جان و مال و ناموس آنها محفوظ است. الا به حق الاسلام، مگر آن جاهایی که حق اسلام است، اسلام گفته که این پول گرفته بشه، اسلام گفته شده که این جان گرفته بشه. مثلا کسی قتل عمد انجام بده، عمدن انسان مسلمانی را بکشه، خب در این صورت حق اسلام اینه که این شخص قصاص بشه، مگر اینکه خانواده مقتول ببخشند. یا مثلا در آنجایی که اسلام گفته که پولهای باید گرفته بشه، مانند زکات واجب، مانند کفاره هایی که وجود داره، انسان عنوان کفاره غذا میده، مثلا غذا هم یک نوع ماله. و این حدیث دلالت بر اهمیت زکات دارد، چون این باب وجوب تأکید زکات است و اینکه زکات که رکن سوم اسلام هست و از مهمترین عبادت های مالی است، کسانی که بر آنها واجب می گردد، توانایی مالی دارند به اندازه 85 گرم طلای عیار 24 ثروت دارند، چه مال نقد و چه طلا و جواهرات، اینها باید زکات مال خود را سالانه پرداخت بکنند. سالی 2.5% از آنها گرفته میشه و به کسانی که فقیر و مستمند و نیازمند هستند در جامعه پرداخت میشه تا مشکلات مادی آنها برطرف بشه. و اگر قومی و جماعتی پیدا بشوند که از این کار سر باز بزنند و بگن ما زکات نمیدهیم، همون گونه که بعد از وفات پیامبر در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اتفاق افتاد، قبیله هایی از قبیله های عرب که تازه مسلمان بودند، یکی دو سال بیشتر از اسلام آنها نمی گذشت، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فوت کردند گفتند ما زکات نمی دهیم، و ابوبکر رضی الله عنه به اتفاق همه صحابه با آنها وارد جنگ شد، چون اگر قبیله‌ای در بیخ گوش خلافت در مدینه بخواهد که با این جرأت بگه که من پایبند به این رکن نخواهم بود، کم کم ایجاد خطر خواهند کرد. و به همین دلیل که در قرآن فرموده که فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تا زمانی که این کارها را انجام میدهند آنها را رها کنید. یعنی اگر پایبند به این کار نباشند و به حال خود رها شوند، به مرور زمان افراد دیگری ممکنه در اطراف اینها جمع بشن و ایجاد خطر بکنن برای امنیت دولت اسلام. حدیث بعدی از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که لما توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد، و کان ابو بکر رضی الله عنه، و ابو بکر رضی الله عنه به خلافت رسید، و کفر من کفر من العرب، و کسانی از عرب از اسلام خود برگشتند و کافر شدند، به دین گذشته خود برگشتند، به این معنی که اینها به خاطر قدرت پیامبر در منطقه در ظاهر اسلام را پذیرفته بودند، و وقتی که اسلام وفات و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد، این قدرت را در خود دیدند و احساس کردند که از دین بر بگردند و اعلام بکنند که ما پیرو دین قبلی خود هستیم. و کفر من کفر من العرب، که گروه از آنها همان اشخاصی بودند که گفتند ما زکات نمیدیم، کسی حق ندار از ما زکات بگیره. خب اگر زکات ندهند نمازم نمیخونند، اگر نماز نخونند دیگه کم کم دین اسلام هم قبول ندارند. فقال عمر رضی الله عنه، اینجا بود که ابوبکر رضی الله عنه تصمیم گرفت که با آنها بجنگد. خلیفه راشد عمر رضی الله عنه به ابوبکر گفت که کیف تقاتل الناس، چگونه میخوای با مردم وارد جنگ شوی؟ اینجا هم از کلمه ناس استفاده شده. کلمه ناس منظور همه مردم نیست، بلکه منظور کسانیه که این راه و روش را در پیش گرفتن و گفتن که ما زکات نمیدیم. کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، چگونه میخوای با مردم بجنگی در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که به من دستور داده شده تا با مردم بجنگم تا اینکه بگویند و اعتراف بکنند و بپذیرند که لا اله الا الله، هیچ معبود بر حقی جز الله نیست. فمن قالها، و کسی که این جمله رو بگه، لا اله الا الله رو بگه، فقد عصم منی ماله و نفسه الا بحقه، در این صورت چنین انسانی مال خود را و جان خود را از من محفوظ نگه داشته، یعنی من حق ندارم که به او تعرض کنم مگر به حقش. و حقش هم گفتیم مثال هایی که بیان کردیم، اگر کسی قتل عمد انجام بده یا زکات واجبی که گرفته میشه. و حسابه علی الله، و چنین انسان دیگه حساب و کتابش با الله متعاله، با کسی دیگری نیست. به این معنی که عمر رضی الله عنه میفرماید که این مردمی که میخوای باشون وارد جنگ بشی، لا اله الا الله رو قبول دارن، دارن میگن لا اله الا الله، پس چرا میخوای با اونها بجنگی؟ فقط به این علت که میگن ما زکات را پرداخت نمی کنیم. فقال ابو بکر، اینجا بود که ابو بکر رضی الله عنه فرمود والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة، به الله قسم که با کسی که بخواهد بین نماز و بین زکات تفرقه ایجاد بکند، بگه نماز میخونم ولی زکات نمیدم، یکی رو قبول دارم دومی رو قبول ندارم، به الله قسم که با چنین انسانی وارد جنگ خواهم شد. فإن الزكاة حق المال، چون زکات حق ماله و این حقی است که اسلام آن را مشخص کرده، قرآن آن را مشخص کرده، الله متعال آن را مشخص کرده. والله لو منعونی اقالا، به الله قسم اگر آن تنابی را، اقال به آن تنابی گفته میشه که با آن زانوهای شتر را میبندن تا شتر آزاد نباشه که بره، اگر حتی این تناب ناچیز را به من پرداخت نکنند به عنوان زکات واجب، کنایه از یک چیز بی ارزش. آن اقالی که کانو یعدونه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، آن مالی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم پرداخت می کردن اگر به من پرداخت نکنند، لقاتلتهم على منعه، با آنها وارد جنگ خواهم شد تا اینکه زکات مال را پرداخت بکنند. قال عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه فرمود که فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال، فرمود که دیدم که موضوع جز این که الله متعال سینه ابوبکر را گشوده باشد برای این که با این مردم بجنگد، موضوع دیگری نیست. یعنی این که الله تعالی به ابوبکر الهام کرده که باید با این قوم بجنگی. فعرفت انه الحق، و اینجا بودم که فهمیدم که این کار ابوبکر حقه. و اگر بخوایم این موضوع را به گونه دیگه مورد بررسی قرار بدیم، ما بارها گفتیم که گفتن لا اله الا الله شروط داره و یکی از شروط لا اله الا الله اینه که انسان پایبند باشه به آن چیزهایی که در دین آمده، و یکی از مسائل مهم دین پرداخت زکات، زکات واجب، خصوصا زکات اموال ظاهر و آشکار که دولت آن را می گیرد، مانند حیواناتی که انسان در صحرا پرورش می دهد. بین میگن اموال ظاهر، مانند نخلستانها و درختهایی که انسان به صورت باغ دارد و محصولات آن بهش زکات تعلق می گیره. این اموال به عنوان اموال ظاهر دولت اسلام مامورانی را میفرستاده و زکات آنها را دریافت میکرد. اما اموال مخفی مانند پول نقد و طلا و جواهر، پرداخت این زکات به عهده خود افراد گذاشته شده، خودشون پرداخت بکنند. و ممانعت در کجا صورت میگیره؟ ممانعت در اموال ظاهر صورت میگیره که افرادی یا قبیله‌ای به ماموران دولت اسلام میگن که ما به شما زکات نمیدیم و حاضریم بجنگیم سر این مسئله. خب اینجاست که جنگ صورت میگیره، درگیری صورت میگیره. چجور زکات نمیدید؟ مگه شما مسلمان نیستید؟ و همچنین حدیث دیگری که دلالت بر اهمیت زکات می‌دهد، حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت کرده که ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنه، شخصی به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت به من خبر بده به کاری که اگر اونو انجام دادم اون کار من رو وارد بهش میکنه. یعنی بعد از اسلام، پذیرفتن ایمان، لا اله الا الله محمد رسول الله، وارد کار کارهای عملی میشیم. چه کاریه که من بعد از شهادتین میتونم انجام بدم و با انجام دادن آن کار وارد بهش بشم؟ قال تعبد الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا، فقط الله را عبادت بکنی و هیچ شریکی برای او قرار ندهی در عبادتت، هیچ شریکی، این شریک هر چه باشد. و تقیم الصلاة، و نمازهای واجبت را برپا داری به همون شکلی که ازت خواسته شده. و تؤتی الزکا، و زکات واجبت را پرداخت بکنی. و تصل الرحم، و رابطه خویشاوندی خود را حفظ کنی. چند چیز پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث بیان فرمود که یکی از آنها رکن زکات است. مسئله ای که ممکنه برخی از افراد در پرداخت آن مشکل دارند، به راحتی این کار رو انجام نمیدن، یا اصلا انجام نمیدن، یا به صورت ناقص انجام میدن، درست زکات مالشون رو پرداخت نمی کنن. و این کاری که اگر انسان از روی باور و اعتقاد و ایمان مخلصانه انجامش بده، یکی از کارهاییست که باعث وارد شدن انسان به بهش می شود. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است: ان اعرابیا اتى النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله، یک شخص اعرابی یعنی بادیه نشین آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله، دلنی علی عمل، مرا به انجام دادن کاری دلالت کن، راهنمایی کن. اذا عملته دخلت الجنه، که اگر اون کار را انجام دادم وارد بهش بشم. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، فرمود الله متعال را عبادت کنی و هیچ شریکی برای او قرار ندهی. و تقیم الصلاة، و نماز را برپا داری. و تؤتی الزکاة المفروضه، و زکات واجب و فرضت رو ادا بکنی، پرداخت بکنی. و تصوم رمضان، و رمضان را روزه بگیری. قال والذی نفسی بیده لا ازید علی هذا، این شخص قسم خورد به الله متعال، به آن ذاتی که جان این شخص در دست اوست، به الله قسم که من بر این کارهایی که به این گفته شد چیزی اضافه انجام نمیدم. یعنی واجبات و ارکان دین را انجام میدم. فلما ولا، هنگامی که این شخص پشت کرد به مردم و میخواست برگرده و بره، قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من سره، کسی که دوست داره، کسی که باعث خوشحالیش میشه از سروره، ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، به مردی نگاه بکنه در این دنیا که این مرد از اهل بهشت است. فلینظر الى هذا، پس نگاه بکنه به همین شخص. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت بهشتی بودن این شخص را در صورتی داد که این شخص پایبند باشه به همین ارکانی که به او گفته شده، که یکی از آنها پرداخت زکات واجب است. و همچنین از صحابی بزرگوار جریر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که بایعت النبی صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. جریر ابن عبدالله رضی الله عنه می فرماید که با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردند. بر سر چه چیزی بیعت کرده؟ على اقام الصلاة، اینکه نماز را برپا دارد، نمازهای پنجگانه را آنگونه بخواند که از او خواسته شده. و ایتاء الزکاة، و زکات را پرداخت بکنه، زکات واجب را به گونه‌ای پرداخت بکنه که از او خواسته شده و نصح لكل مسلم، و اینکه خیرخواه و نصیحت کننده هر انسان مسلمانی باشه، یعنی آن رابطه ایمانی که در بین دو مسلمان وجود داره اقتضا میکنه که انسان خیرخواه همه مسلمان ها باشه. هر کاری و هر چیزی که به منفعت مسلمان ها باشه اونو انجام بده. این جمله احادیثی بود در این باب که دلالت بر وجوب زکات میدهد و اینکه اهمیت آن در دین اسلام تا چه اندازه است، و احادیث دیگری نیز در این باب باقی مانده. امام نووی کمی بیشتر به این باب پرداخته به علت اهمیت آن و به علت اینکه ممکنه انسانهایی به مرور زمان پیدا بشن که حب مال و ثروت مانع از این بشه که زکات خود را پرداخت بکنن یا در این امر کوتاهی بکنن. بیشتر به این باب پرداخته تا دلها در مقابل این عبادت نرم بشه و انسان به راحتی و با شوق و علاقه و با ایمان این کار را انجام بده و با انجام دادن این کار زمینه بهشتی شدن خود را فراهم سازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.